دوره‌های آموزشی مورد تاکید قرار گرفته و سعی شده که همین نکته رو به فرمانداران اهل عزیزی که دارن کار میکنن توصیه کردیم، اونها هم در دستور کار قرار دادن. اگرچه بعد در بحث معتمدین ما یک انتخابات داریم در بین 30 نفر.
بله یعنی بله،
به حال فرماندار 30 نفر رو معرفی میکنه یا بیشتر از 30 نفر رو معرفی میکنه به هیئت نظارت. هیئت نظارت تایید اون تعداد رو میده و جلسه ای شکل میگیره بعد از اینکه این معتمدین تایید از نهایی هیئت نظارت رو گرفتن. این 30 نفر تشکیل جلسه میدن، بین خودشون انتخابات برگزار میکنن. حالا این احتمال هست که به تعبیری حالا ممکنه برخی نسبت به برخی ارجح باشن، ولی خب در اون انتخابات تون رای گیری میشه دیگه، 8 نفر میان بالا.
درسته.
و همین باعث میشه که اون افراد از بین 30 نفر تفاوت بکنن. ممکنه فردی باشه تو اون 30 نفر باشه، ولی خب به جهت اینکه انتخابات رو خود معتمدین برگزار میکنن در حضور البته 3 عضو حقوقی،
بله،
ولی کن به واسطه رأی اون معتمدین اون 8 نفر مشخص میشه اصلی و تعداد هم علل بدل. خب اینجا ممکنه به هر حال برخی از اون نکاتی که ممکنه در سوال شما بود باشه، و دیگه این دیگه به عهده فرماندار نیست و با توجه به که در قانون تصریح شده که خود معتمدین باید انتخابات رو برگزار کنن، خب طبعا در این انتخابات فردی رأی بیشتر میاره و میاد معتمدین.
به هر حال بابت این شفافیت کلام شما سپاسگزارم و عرض پایانی منجام دکتر اسلامی، شاید بیشتر برآمده از حس تجربه در انتخابات پیشین، انتخابات پیشین، حالا الزامن فقط شورای شهر نیست، مجلس شورای اسلامی و نظاهری از این دست که تجربه گه نام نمیسی و بعد هم اخذ رأی به شکل برخط هست، چون فصلی از فرمان شما به روستاها هم ارجاع اشارت داشت. آیا این تضمین برای شکل زیرساختی در تمام نقاط کشورمون با توجه به حالا گستره شاید جنس برخورداری یا گاه کمتر برخورداری برای برقراری عدالت در سایه هم ثبت نام و هم انتخابات برخط وجود دارد، کارهای کارشناسی یا آزمایشی صورت گرفته بزرگوار؟
بله مستظر هستید. ما انتخابات گذشته 402 و 403 دستگاه احراز خب میباید متصل باشن و به صورت آنلاین یا برخط کارشون انجام
بله.
میشه که تا رأی تکراری یا به تعبیری فردی دوبار رأی نده. این با حضور وزیر ارتباطات در هیئت اجرایی مرکزی و کمکی که مجموعه ارتباطات به مجموعه انتخابات داشتن، انصافا منجر به این شد که ما بیشترین پوشش رو در حوزه برخط داشته باشیم. همین دور هم الان در چند ماه گذشته جلسات متعدد با مجموعه ارتباطات کمیته فناوریمون داشته و نهایتا به دنبال این هستیم که کمترین به حال عدم قطعیت یا به تعبیری اون آنتندهی که پوشش برخط رو برای ما تعمیم میکنه
بله.
شکل بگیره. و البته اگر احیانا برخط نبود در یک دوره این یک بازه زمانی تا طول انتهای روز، به هر حال باید حتما برخط بشه تا از رأی های تکراری که احیانا ممکنه در روز رأی گیری اتفاق بیفته ما مطلع بشیم. سعی شده که زیرساخت لازم اتفاقا صورت بگیره و جلسات متعدد با مجموعه ارتباطات داریم. ضمناً مجموعه وزارت ارتباطات جزء هیئت اجرایی مرکزی انتخابات در این دوره در شورای شهر هم هستن.
درسته، رسانه هم شده بود
مرکزی و کمک میکنن. امیدواریم که کمترین مشکل رو تو این زمینه داشته.
امید بسیار از شما سپاسگزارم. سه محوری که مد نظرمون جناب دکتر اسلامی پاسخ داده شده است از جانب شمای بزرگ، اگر نکته ای فکر میکنید که باید بیان بشه یا بر فصلی از فرمایشتون نیاز به تاکید است در قالب جمع بندی میشنویم.
به هر حال من تشکر میکنم از حضور رسانه ملی مجموعه صدا، انصافا تو این مدت همیشه کمککار ما بودن در انتخابات و اطلاع رسانی خوبی داشتن. ما نیازمند این هستیم که حتما در جهت اطلاع رسانی در حوزه انتخابات و ارتقای مشارکت و اینکه مردم نکاتشون رو و هر حال بدانن که تلاشی در حوزه انتخابات داره صورت
بله.
میگیره تا این انتخابات به نحو احسن انجام بشه، از این جهت خواستم تشکری داشته باشم از مجموعه.
بی نهایت سپاسگزارم. به حال یکی از رسالت‌های رسانه در کنار بازوی یاریگر بودن برای بخش‌های اجرایی کشور همین عدالت در حوزه اطلاع رسانی است. اما از نگاه بلند شما بابت این شکل ویژه و تقدیر هم سپاسگزارم. از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی می‌فشارم جناب دکتر اسلامی.
خیلی ممنون خودمی.
شب شما مهر، خدا نگهدار. دوستان عزیز، جناب دکتر محسن اسلامی سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور بود که درباره تقویم و فرایند آغاز رسمی انتخابات شوراهای شهر با دستور وزیر محترم کشور با او گفتگو کردیم.
نفس بگیر، نفس بگیر، لحظه پرواز منه، حریم آشنای تو، شروع عاشق شدنه. نفس بگیر، نفس بگیر، نفس بدی، صدای تو بغض شکسته منو، حس تو پیدا میکنه لبای بسته منو. نفس بگیر، غزل بگم مثل شب تو، شیشه ای مثل زلال چشم تو، که عشق تو همیشه ای. نگو شکسته دل نور، جنس تنت افتابیه، گرچه کبیره دل من، چشمای دریات آبیه. نفس بگیر، نفس بگیر، لحظه پرواز منه، حریم آشنای تو، شروع عاشق شدنه. وقتی که حرمه نفس داد زمستون رو آب میکنه، تو بستر ترانه هم پاییزم و نفس بگیر، نفس بگیر، نفس بگیر.
خب مهربانان جان، 8 دقیقه بیش از 8 دقیقه و 50 ثانیه از ساعت 20 رو در شامگاه 27 آذر 1404 خورشیدی سپری کردیم و این افتخار رو داریم که از ساعت 14:30 با شما عزیزان از سر صدق و مهر همراهیم و بابت همدلی شما بزرگواران هم با روی موج گفتگو، برنامه که در حال شنیدنش هستید، نوبت دوم برنامه شبکه رادیویی گفتگو، سپاسگزارم از جناب آقای محمد ذاتی از شهر زیبا و استان من اردبیل جان، جناب آقای امیر خالدی از تهران که هر دو گزینه چهار همه موارد رو فرستادن، سپاسگزارم. جناب آقای یا سرکار خانم بیرانوند از خرم‌آباد، لرهای غیور این سرزمین، هم کمی دلپری شدم، فهمیدم من 100 تا پیام زدم و هیچ کدومو نخوندید. صادقانه همین یه دونه پیام شما رو فقط سامانه پیامی ما 30,035 گرفته، ممکن است که به عددی دیگر فرستادید، اما نکته‌ای هست به گوش جان میشنویم و خدمت شما عرض بکنم که با شما همراه و همدل خواهیم بود. مهربان نازنینی دیگر هم با ما درباره مسئله تشریح و روایت مقوله افراطی‌گری سخن گفتن، که گفتن این رو معنی بکنید. من فکر می‌کنم وا این واژه جناب ثانی رحمتی عزیز از گرگان خیلی واژه آشنایی، نیازی به تعریف و تشریح نیست. مسئله افراط و تفرید از آموزه‌های شرعی بگیری تا دینی مؤلفه کاملا آشنا هست، و وقتی ما داریم درباره روز جهانی عاری از افراطی‌گری و خشونت صحبت میکنیم، من به همین میزان شفاف و آشنا. امیدوارم که من توانسته باشم موضوع یا نگاهی که مد نظر داشتم رو و داشتیم رو با شما نازنینان در این برنامه قسمت بکنم. اما به احترام بزرگوارانی که به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوستند، خیلی کوتاه یک بار دیگه پرسش پیامکی برنامه رو مطرح میکنم و خواستیم از شما بزرگواران به بهانه این روز که در تقویم فرهنگی کشورمون به عنوان روز جهانی عاری از افراطی‌گری و خشونت بود، بفرمایید جهان عاری از افراطی‌گری و خشونت چه تأثیری بر آرامش و توسعه مردم و کشورهای جهان داره؟ گزینه یک، تقویت امنیت و همکاری‌های بین‌المللی. گزینه دو، رشد اقتصادی و توسعه پایدار. گزینه سه، گفتگوی فرهنگی و کاهش و شکاف اجتماعی. گزینه چهار، همه موارد. 30,035 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگوست. با افتخار و احترام در خدمت شما هستیم. کماکانم تمنا میکنم نام و نام خانوادگی شریفتون و اسم شهر و استان و روستاتون رو برای ما بفرستید. خب صادقانه بگم که همین الان پیامک کامل جناب آقای بیرانوند، یا تاکید میکنم سرکار خانم بیرانوند، یکی از این دو بزرگوار به دست ما رسیده. گلایتون بجاست جناب بیرانوند عزیز. وقتی ما درباره بزرگواران و عزیزانی که جان خودشون رو در مسیر صلابت، حریت، آزادی، امنیت و افتخار کشورمون فدای مردمان این سرزمین برای استمرار هم عزیزان و هموطنانشون، هم جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی کردند، به روح بلند همه شهدا درود می‌فرستیم. اما عزیزانی که در خانواده جانبازان هستند شاید نیازمند توجه ویژه‌تری هستند. این عزیز هموطن بزرگوارمون، تاکید می‌کنم جناب آقای سرکار خانم بیرانوند، درخواستی داشتند از فرماندهان و امرای ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرمودند که فرزندشون افسر کادری ارتش بودن که از گردن دچار آسیب نخاعی شدن و نیازمند، یعنی دلخوریشون رو عنوان کردن که چرا کمتر از این دست از افراد سراغ میگیرن. بزرگواران ما میدانم که در ارتش مقدس جمهوری اسلامی ایران همیشه همراه و همدل جامعه جانبازان و ایثارگران کشورمون بودن. این مورد هم ما رسالتمون بیان بود، اما تاکید میکنم که عزیزانمون حتما با دستی گرمتر سراغ شما جان بیرانوند، سرکار خانم بیرانوند، یا همه هموطنانمون خواهیم بود. خب من چون اسم تایید کننده محترمی که با جناب آقای قفاری درباره شب یلدا سخن گفته بود رو به میان آوردم، مجبورم اینجا برای اینکه جناب قفاری پیام دادن عنوان بکنم که ایشون فرمودن برای حضور در شبکه رادیویی گفتگو و حالا تایگانده عزیزی که گفتن قصد مزاح و شوخی داشتن. خب خیلی ممنونم که این نکته رو عنوان کردید و از اینکه نایب و زیاره هم هستید خیلی سپاسگزارم. ملتمس دعای شما. خیلی مخلصیم آقای غفاری و عزیزانی که در مشهد و رضا شهر مقدس قم و استان فارس شهر شیراز هستند. من همکارانم ملت شریف ایران را از دعای خیر فراموش نکنن. به شدت محتاجیم به دعا و نایب و زیاره ما هم باشید. مهربان نازنین دیگر هم 936-41-47 گزینه 4 همه موارد رو برای ما فرستادند. سرکار خانم سارا اصفهانی هم پیام زدند و نوشتند نه یک روز، جهانی که بتوانیم خارج از نگاه افرادگرایی و خشونت باشد، همان جهان آرمانی است که دین هدایتگر مبین اسلام و همه ادیان توحیدی برای سعادت و پیمودن مسیر رستگاری بشر تصویر کردند و به امید روزی که شاهد ظهور حضرت حجت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم، که آن روز بدون تردید شاهد رخت بربستن نگاه افراطی و خشونت از سراسر این جهان هستیم. بدون تردید همین گونه است و آرزوی ما، دل کردن همه ما دیدن آن روز ظهور حضرت حجت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف است. خب بزرگوارانی که از من گلایه کردن که بس دیگه چرا اینقدر توصیه میکنی، یعنی ما خودمون نمیدونیم چرا. قطعا میدونید بزرگواران. منم تاکید میکنم، من کوچک تمنای برادرانه از شما دارم در راستای روزهای سردی که داریم تجربه میکنیم، عزیزانی که در سراسر ایران هستند، برای اینکه این منابع به ویژه منابع انرژی گرمایشی با عدالت به همه هموطنانمون برسه، فقط پیشنهاد برخی از راهکارها رو میدم. سه پیشنهاد دیگر رو با شما قسمت میکنم، در کنار اینکه ازتون خواهش کردیم که لباسی مناسب فصل حتی در منزل بپوشی. میتونیم درز پنجره ها، درها یا منافذی رو که ممکن است باعث خروج گرما ورود سرما میشه رو با دقت بیشتر ببندیم. همین مسئله هم میتونه در فصل زمستان به ویژه جلوگیری بکنه از اتلاف انرژی و بهینه مصرف کردن ما. استفاده کردن از وسایل گرما تابشی، حالا به ویژه برای کسبه عزیز که در محیط‌های عمومی این دستگاه‌ها رو استفاده می‌کنند، شاید در همان محیط مغازه خودشون، محیط کسب و کار خودشون میزبانی بکنن بهتر باشه تا اینکه بخواهند مردم رو بیرون با این وسایل گرم بکنن. به حال این هم بخشی از تمنایی است که از شما عزیزان برای بهینه مصرف کردن دارن. و در نهایت تنظیم دمای سیستم حرارتی ساختمان‌ها، نهادها و سازمان‌هاست که گفته شده بین 50 تا 60 درجه اگر قرار بگیره ما شاهد کاهش مصرف 30% در حوزه انرژی هستیم. و خب هرچه بهینه مصرف کنیم این انرژی خیلی بهتر در اختیار همه عزیزان و هموطنانمون در سراسر ایران به ویژه مناطق کوهستانی و سردسیر قرار میگیرد. هرچند که تهران هم از حوالی عصر امروز عجیب به سمت همان یخبندانی که ابتدای برنامه سرکار خانم گودرزی هم بهش اشاره کرد و سرما داره حرکت میکنه. لطفا مواظب خودتون باشید، اگر چون مدام هم شبکه خبر داره زیرنویس میکنه، اگه واقعا سفر ضروری در دست ندارید این سفر رو نروید، بذارید یه خود هوا که بهتر شد، یخبندان کمتر شد برید. اگر نه حتما سفرتون ضروری هست، تمنا بکنم همه نکات ایمنی رو، زنجیر چرخ، مهشکن، درستی برف بکن، درستی بخاری و و و از همه مهمتر آرامش، آرامش و آرامش رو در رانندگی لحاظ بفرمایید تا هم خودتون سالم باشید و هم خدای نکرده خطری برای دیگر مسافران و راهیان جاده با خودتون به همراه نداشته باشید. خب مهمان عزیزمون هم از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستن، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جناب دکتر محمد رضا احمدی. جناب احمدی شبتون بخیر باشه، به روی موج گفتگو خوش آمدید.
سلام و عرض ارادت خدمت حضرت عالی، همه همکارانتون و ملت شریف ایران با افتخار در خدمت شما هستم.
سپاس، به پاس قبول دعوت، افتخار از آن ماست. مسئله‌ای که می‌خوایم با شما مطرح بکنیم به نقل از وزیر محترم آموزش و پرورش گلایه‌ای که ایشان داشتن درباره شاید سهم تلخ یا ضربه‌های تلخی است که مافیای کنکور بر نظام آموزشی کشورمون داشتن. به هر حال عزیزانمون در خانه ملت، اینو من شهادت میدم که طی یک دو دهه اخیر، خاصه یک دهه اخیر، تلاش‌های بسیار تقنینی برای جلوگیری از این دست از اتفاقهای تلخ یعنی مافیای کنکور داشتن. از زبان شما بشنویم جدیدترین اقدامات، بلندای نظری که داری جناب دکتر احمدی شما و همکارانتون در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای جلوگیری از فعالیت مافیای کنکور. هم بفرمایید قربان.
بسیار از برنامه خوب شما سپاسگزارم، بسیار ممنونم از این برنامه خوب شما.
مهربانید.
عزم به حضور شما. خب من با توجه به اینکه از دوره 11ام در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون آموزش بودم،
بله،
عزم به حضور شما، این بحث تاثیر قطعی معدل که پیش اومد، یکی از دلایلش، از بناش این بود که بیان عزم به حضور شما این بحث مافیای کنکور رو تغییر بدن و از بین ببرن. ولی وقتی که این بحث تاثیر قطعی معدل پیش اومد، نه تنها این مافیای کنکور از بین نرفت، بلکه بیشتر هم شد. چرا؟ قبلا مثلا معدل تاثیر معدل مثبت معدل بود که مثلا پای دهم، یازدهم، دوازدهم، ولی این بس از دوره یازدهم مطرح شد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی. ما تعداد زیادی از اعضای کمیسیون آموزش شدیداً مخالف این موضوع بودیم که ازم به حضور شما این تأثیر قطعی معدل بیاد.
بله،
مثلا همین الان من در حوزه انتخابیه رشت بودم، دیروز با تعدادی از این دانش آموزان تلفن صحبت میکردم، به من گفتم فلانی من پایه دهمم، برای اینکه پایه یازدهم بخواد تأثیر قطعی معدل داشته باشه اینقدر به خانوادم فشار آوردم برام معلم خصوصی گرفتن، یعنی برای پایه دوازدهم و یازدهم از الان میرن دنبال مافیای کنکور که بخوان مثلا معدل خوبی داشته باشن.
درسته؟
که در کنکور موفق بشن. از اون طرفم با تعداد از مؤسسات مافیای کنکور یا اونایی که کنکور برگزار میکنن من با اینا جلسه گذاشتم، گفتم به من بگید ببینم این تأثیر قطعی معدل آیا نرخ شما رو بیشتر کرد، آیا کار شما بیشتر کرد یا کمتر کرد. ایشون گفتن چندین تا از این مؤسسات که ما اصلا هم نرخ و بالا بردیم چون نمیتونیم برسیم به این متقاضیایی که میان برای کلاس‌های خصوصی و حتی کلاسامون بیشتر شد، درآمدمون بیشتر شد. و جالب بود با چندین نفر از اینا که صحبت کردم خواهش میکردن از منی که در کمیسیون هستم کمک بکنم که این بحث تأثیر قطعی معدل رو از بین ببریم تا اینا کارشون کمتر بشه. میگن طرف فامیل رفیق آشناس التماس میکنه بر من کلاس خصوصی بذاری.
بله، بله.
من باید مثلا ازم به حضور شما معدل خوب بگیرم. ما در سال گذشته خدا رحمت کنه شهید تهرانچی، در همین ایام تعطیلی خود وزیر آموزش پرورش، ما تعدادی از اعضای کمیسیون آموزش در خود وزارتخانه آموزش و پرورش جلسه گذاشتیم، شورای عالی انقلاب فرهنگی هم شرکت کرده بود که حداقل تأثیر قطعی معدل پایه 11 هم رو از بین ببریم، که این کارم شد. متاسفانه اخیرا مجددن مصاحبه های آقایون انجام دادن شورای عالی انقلاب فرهنگی که امسال پایه 11 هم همچنان تأثیر قطعی معدل هست. من یک سوالی دارم از شما همه شنوندگان عزیز. الان برنامه درسی دادن به شهرستان ها، استان ها و تهران، مثلا هفته دیگه بس برنامه آزمون اینها گرفته بشه.
بله.
الان بعضی از کلاسامون در شهرستان ها هنوزم معلم ندارن، بعضی از کلاسای فنیمون هنوزم کتاب دستشون نرسیده. چطور میتونیم انتظار داشته باشیم اینایی که نه معلم دارن نه کتاب دارن بخوان معدلشون برابری بکنه با کسی که در مرکز استان ها در خود تهران و مشهد و جای دیگه ازم به حضور شما اینا که مثلا درسشون یکی باشه نمراتشون یکی باشه اینها در زمستان گرمایشی مشکل دارن. بعضی از مدارس ما من خودم رفتم دیدم پتو پیچید اومد تو سر کلاس نشست. سرمایشی بسیاری از کلاسامون سرمایشی آتب حالش به هم خود رفت از کلاس بیرون.
بله.
چطور انتظار داریم معدلشون خوب باشه؟
درست آقای دکتر احمدی، من خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی شرمندم دارم کلامتون رو قطع میکنم چون میخوام تمرکز بر این مؤلفه داشته باشیم. در کنار تأکیدی که حاج آقا خسروپناه دبیر عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی که میداریم این شورا روایتش و قانونش سندی بالادستی است و لازم الاجرا بودن، حسب فرمایشتون تأکید کردن که بچه‌هایی که برای عزیزانی که برای سال 1405 میخوان کنکور بدهن خیالشون تخت باشه، برای تغییر این مصوبه گامی بر نخواهد داشته شد از سوی شورا که میشه همون پایه 11 و 12. اما جسارت میکنم نکته ای که فرمودید آقای دکتر احمدی که هنوز برخی از مدارس، حالا من به همون حوزه انتخابی خودتون رش دارم اشاره میکنم، که کتاب به دستشون نرسیده و یا معلم ندارن، پژوهش و تحقیقی است که خودتون صورت دادید یا ممکن است فقط شنیده ای باشه که یه مقداری اغراق شده باشه آقای دکتر؟
من خودم رفتم سر کلاس، خودم مصداق دارم، خودم آدرس دارم، اینو در مصاحبه ها هم گفتم.
بله قربان. بله
در
بله.
صدا سیما میتوام بیام آقایون بیام بشینیم با هم دیگه نگاه کنید، ما هم میخوایم آینده فرزندانمون رو تضمین بکنیم.
درست.
برای آیبود کنکور اینو ما راهکار بخوام بدیم. واقعا این گونه نیست، ما باید واقعیت رو ببینیم. باشه میخواد همه چی مدرسه محور باشه، ما هم از خدامونه، کنکور از بین بره، ما هم از خدامونه، کتابای درسی کمک درسی از بین بره. من خودم با مدیران بسیار با سابقه، با نمیدونم دانش آموزان اینا صحبت کردیم. یه نکته خدمتتون بگم جالب باشه،
بفهمه.
ما همین دو سه هفته قبل این نفرات برتر کنکور رو آوردیم کمیسیون.
بله.
تعداد 7-8 نفر آوردیم، خود مسئولین آموزش پرورش حضور داشتن، اعضای کمیسیون همه حضور داشتن، منم بودم اونجا. ازشون سوال کردیم تأثیر قطعی معدل هیچ تأثیر داره بر درس خوندن شما؟ هیچ تأثیر داره که شما مدرسه حضور داشته باشید؟ چون یک از دلایلش همینه دیگه، میگه بچه‌ها در مدرسه باشن، در مدرسه درس بخوانن. فقط یک نفر گفت که یک مقدار تأثیر داره، 7-8 نفر همه گفتن هیچ تأثیری نداره.
درست.
اصلا ما مدرسه شرکت نمی کردیم، ما رفتیم بیرون کلاس‌های کنکوری شرکت کردیم، استاد خصوصی گرفتیم. پس اگر بخوایم نتیجه بگیریم، اگر بخوایم این کنکور رو حذف بکنیم، مافیای کنکور، اگر برای خانواده‌ها زیاد هزینه نتراشیم، باید این تأثیر قطعی معدل رو حذف بکنیم. مگه قدیر تأثیر قطعی معدل بود؟ مگه تأثیر مثبت معدل میتونه تأثیر گذار باشه؟ بسپاریم دست بچه هامون، هر کی خودش بدونه تأثیر مثلا معدلش بیشتره، بعد اون یه امتیازی بهش میدن. این یه ظلم فاحشه. توزیع عادلانه آموزش و پرورش و ورود به کنکور واقعا اینا باید حذف بشه.
بسیار عالی. یک جهان از شما جناب دکتر احمدی سپاسگزارم، از یک سو بابت صداقت و صراحت، از سوی دیگه بابت نگاه دغدغه‌مندی که مطرح کردید. شبکه رادیو گفتگو تلاش میکنه مسئله که شما بهش تاکید داشتید، اینکه حالا حضور شما یا عزیزانی از کمیسیون آموزش و تحقیقات در کنار بزرگوارانی از وزارت آموزش پرورش باشه، در قالب یک برنامه حالا زنده یا تولیدی میزبانی بکنه، تا در نهایت آنچه که سعادت نوجوانان و آینده سازان این کشور هست، فارغ از برخی از منفعت طلبی هایی که سودجویان میبرند، رو با جدیت پیگیری بکنه. اما بی نهایت از شما سپاسگزارم و دست شما رو به گرمی میفشارم آقای دکتر.
زنده باشی. از برنامه بسیار خوب شما بسیار ممنونم.
مهربانید، سلامت باشید. خب دوستان عزیز، جناب دکتر محمد رضا احمدی بودن، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. ورود بحث ما درباره ضربه ها و آسیب ها و لطمه هایی است که مافیای کنکور بر نظام تعلیم و تربیت داشتند. تاکید میکنم دو نکته رو ایشان به روایت خود، شهادت حضوری و دیدارشان فقط برای انتخاب حوزه انتخابی خودشون استان گیلان شهر رشت داشتند. این روایت روایتی است که ثبت شده است، در آرشیو هم موجود، که خودشون در مدرسه حضور داشتند و دیدن هنوز برخی از عزیزان کتابی به دستشون نرسیده یا حالا اون واحد فنی حرفه‌ای باز حسب فرمایششون معلم نداره. ما بدون هیچ تردید این مقوله رو از عزیزانمون در وزارت آموزش پرورش